أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بنده هم برای مباهات و سرف رازی هست که خدمت عزیزانی هستیم که عهد پایدار انس با حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه رو زنده نگه داشتند و ما را نیز در این عهد خود به حیاتی بس بلند مرتبه دعوت کردم. عنوان بحثی که فکر میکنم لازمه با هم دیگه در میون بگذاریم، راز امیدواری به آینده انقلاب اسلام. حالا تو متن بحث روشن میشه که چرا باید با این زبان با هم دیگه صحبت کنیم. خودتون میدونین که یک حرکت توحیدی مراحلی داره. نمونش کربلا. خب شما کربلا را در یه جا میبینید که حضرت بناشون اگه میشه یه حاکمیتی قدسی در کوفه شکل بده، نمیشه که، کار متوقف نمیشه. به شکل معجزه آسایی دیدید که در صحنه کربلا جبهه رو جبهه کربلایی کردن که امروز من و شما میشناسیم. هم دشمن فکر نمیکرد که حرکت توحیدی در هر مرحله ای خصوصیات خاص خودشو داره. بعدم که خب کربلا به ظاهر خب این بزرگان رو شهید کردن و دیدید که سعیشون این بود که هیچی از اینا نماند برای آینده، ولی حرکت توحیدی طوریست که در هر مرحله‌ای نحوه از حضور خودش رو به میان میارد و با انسانها در میان میگذاره. من نمیخوام رو اون بمونم، بحثش مفصله. میخوام در نسبت با انقلاب اسلامی با هم دیگه صحبت کنیم که اولا چرا ما میگیم که این حرکت توحیدی دقیقا از جنس کربلا، ذات توحیدیش آینده دارد و از این سختی ها و موانع هم یقینا عبور میکنه. مبانی داریم، یعنی ما که نیومدیم تحت تأثیر رسانه ها یه چیزی را بپذیریم و بعدم تحت تأثیر اون رسانه ها بخوایم رد کنیم. در یه جای دیگه حاضرین. شما اگه نه ظاهرن در کربلا آدم میگه خب خلاص شو، ولی روایت حضرت سجاد رو دارید. حضرت میفرمان از عصر عاشورا یک شگفتی، یک شور، یک شیدائی در اصحاب ابو عبدالله پیدا شد. چی دیدن توی این حرکت که اینقدر امیدوارانه حاضر شدن؟ در صورتی که شبش که حضرت فرمودن همدون شهید میشین. یه خبرایی در حرکت‌های توحیدی هست. احساس من اینه که با همدیگه در این مورد فکر کنیم. وقت روشی هم که در پیش داریم اصطلاحا میگن روش حضور در تاریخ، یعنی ما آیا نشستیم به این حیات خودمون توجه کنیم که در یه تاریخ حاضریم؟ ببینید یه وقت است که حضورمون حضور محسوس است. الان من میدونم تو این مسجد هستم، خب تاقش مشخصه، دیوارش هم مشخصه، اما حضور تاریخی یعنی چی؟ اینم که تو روایات مکرر داریم، ائمه به خصوص و کنارش مؤمنین زمان شناسن. مثلا حضرت صادق علیه السلام میفهمند نحن اعلم بالوقت، ما میفهمیم که زمان چه زمانی چه خصوصیات داره که بحثش مشخصه. شاید اون جلد دوم کتاب فرزندم این چنین باید بود، اون روایت ها خیلی کمک میکنه که ما یعنی چه در زمان باید باشیم، زمانه یعنی چی. این رو از این جهت عرض کردم که شما اگر میخواید رو این موضوع فکر کنی مثل فکر کردن راجع به این که تو مسجد هستیم نیست، مثل توجه به اینه که جاذبه ای ما را فرا گرفته است. ببینید مثلا شما جاذبه فرا گرفته است و نمیتونید مثل این میکروفون حس کنید، اما میشه به خود بیایم که خب راستی آیا یه جاذبه ای از زمین ما را فرا نگرفته است؟ درسته هست مثل میگن هست آبژه محسوس نداری، اما نمیتونیم که پیش خودمون این جاذبه زمین را حس نکنیم. یا حالا مثال ساده ترش این نوری که این اتاق فرا گرفته است، خب کنور شما منم میبینی، منم شما را میبینم، کنور اما هست، هست، اما نه این که بشه مثل انگشت اشاره بشکن مثل این دیواره است. این مقدمه را از این جهت چیدم که میخواییم با همدیگه موضوعی را در میون بگذاریم به نام احساس حضور تاریخ. نتیجه شو وقت چی میشد اگه تونستیم از این نحوه حضور با خودمون به خود بیای، وقت یه آینده‌ای که مثل این نور که هست و نیست در مقابل ما گشوده می شود. حالا دیگه چون ما در کربلا مکرر داریم دیگه، حضرت ابا عبدالله مکرر، من عوض میخوام اینا تکراری است برای بعضی رفقا، ولی حضرت ابا عبدالله می فرماد که به حضرت زینب به اندازه ای که یک سوار بشه و پیاده شود کار تمام است، شما به آینده آغاز تاریخی کربلا حاضر میشید. کربلا یه آغاز بود، دشمن فکر میکرد تمام شد، دیدیم که بر جسد مبارک اولیاء الهی اسب دواندن که خاک و خون و گوشت رو یکی کنن که اصلا نباشن دیگه، و دیدید که چقدر هستن، امروز بیشترن یا دیرو، تعجب نکنید، بحث علمی دارد این قضیه که حیات قدسی هرچه ازش فاصله بگیریم بیشتر ظهور میکنه. یه مثال ساده میزنم و زود رد میشم. اصلا شما یه دانه یه گیاه را که میکاری خب ظاهرا یه دانه است دیگه، سال بعد میشه یه سنبله، چند سال بعد مثلا میگی درخت این اولش بیشتر پیدا بود یا آخرش؟ هرچه حادثه ها توحیدی باشه هرچه ازش بگذریم بیشتر در تاریخ خودشون نشون میدن. ما اومدیم با هم دیگه صحبت کنیم آیا انقلاب اسلامی از این جنس است؟ آیا یه اراده الهی است که بر قلبها جاری شده است و هرچه انسان‌ها جلو برن بیشتر این اراده الهی را در خودشون و در نسل‌های بعدی حس می‌کنن یا یه اتفاق است؟ با اینکه خیلی بحث مقدمه می‌خواد، من پیشنهاد می‌کنم همین متنی که خدمت دون هست رو با هم دیگه جلو بریم، ببینیم که می‌تونیم از این جنس تفکر، بیشتر میشه گفت تفکر حضوری است. حالا تو اصطلاحات فلسفه میخونین دیگه، یه تفکر حصولی داریم یه تفکر حضوری داریم. تفکر حضوری، تفکر حصولی مثل همین که من این ساعت اینجا حس میکنم، اما تفکر حضوری پیش خود آدمه، مثل خودتون که پیش خودتونی، خودتون که میدونید خودتونی، غیر اینه که میدونید این لیوان جلوتونه، بلدید اینا را. بحثمون یه بحث احساس حضوریست در تاریخی که ما را دربر گرفته است. میخونم به نظرم شماره 6 خدمتتون باشه، عنوانش اینه: چگونه میتوان با نظر به توحیدی بودن انقلاب اسلامی چشم امید از آینده تاریخی که با آن انقلاب شروع شده برداشت؟ یه سواله، یه حرکت توحیدی شروع شده است. حالا ما از خودمون سوال داریم، دو جور میشه نگاه کرد. یکی این که بگم یه اتفاقی بود گذشت، انا این روشن فکران خودمون قبض زده ها، بعضی هاشون هم تا دیروز زندانش رفتن، حتی تو جبهش هم بودن، اما نه در حضور افق تاریک مثلا به عرق ملیت گروهی، حالا هرچی من نمیدونم چطوری بگم. ولی الان شما میبینید که تصورشون نیست که نه چیزی نیست، انقلاب تمام شد و کارآمدی هم نداره. حضرت آقا دیدین در 14 خرداد فرمودن دشمن تلاشش اینه که القا کنه آقا اصلا کو کارآمدی. خب ظاهرا این الفاظ برای یه آدم ساده‌ای که روح تاریخی نداره همینطور میشه دیگه، میگه خب کو. ولی سوال اینه که متن نگاه کنین، اگر یک حرکت توحیدی است، سالک واصلی مثل حضرت امام بنیان گذارش بوده است، شهید داده است، این حرکت میشه تمام بشه؟ دیروز عرض کردم آخر آیه 171 سوره آل عمران که بحث شهدا رو میکنه و اینا میفرماید و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، این مؤمنینی که شهید شدن که اجرشون ضایع نمیشه. اجر مؤمنینی که شهید شدن که بهش نبود، نیمدند هم جبهه بهش نه، اجرشون حضور در تاریخ مقابل با استکبار بود. میخواییم با همدیگه فکر کنیم. ادامه میدم متنا. یه جمله این آقای میشل فوکو داره، حالا اینجا بد نیست بدونید اگه تاریخ ها داشته باشین، این آقا از طرف روزنامه لوموند تو بحبوحه انقلاب اومد ایران که خیلی هم تقریبا همه کشور یه جوری گشت. یه کتاب خیلی خوبی نوشت به نام ایرانیان چه در سر دارن، یه بحث عجیبی داره با اروپایی‌ها. میگه که اون معنویتی که ما از بین بردیم دارد در ایران دوباره متولد میشود. یه فیلسوف به اصطلاح میگن اگزیستانسیالیست. ولی یه جمله عمیقی داره، من فقط سریع ازش رد میشم. میگه آیا فکر میکنید که در مقابل فلسفه غرب ملتی بیاد فکر کنند راجع به غرب، این نکته مهمه با، و تفکر نوینی را ظهور بدن؟ من به شما بگم، حالا میرسیم جمله، من به شما بگم اولین چیزی که منتظر باشید یک نوع تفکریست که باهاش بشر امروز میتواند خود را معنا کنه. خب دقت کنید، ما سه تا بشر داریم. بشر مدرن خودش معنا کرده است. به چه معنا؟ به معنای این که علم داشته باشه، تکنولوژی داشته باشه، جهان را تغییر بده، نمیدونم ساختمان‌های بزرگ بسازه، جاده‌های بزرگ بسازه، ساخته است، نمی‌بینیدم کم هم نساخته است. یعنی یه نوع بشر داریم که معنای خودشونو در تکنیک بزرگ و ساختن جهان میدونن. خوب نگه دارید، نمیتونید اینا منکر بشی. یه بشر داریم از ترس اینکه یهو خلاصه ملحد نشد عقب کشیده است، در تحجر خودش مونده است و اصلا حاضر نیست در جهان حاضر بشه. حالا سوال من از شما این است، شواهد مفصلی از حضرت امام دارید؟ شاید امشب برای بعضی از این رفقای سپاه صحبت کنم، اونجا بیشتر اینه بتونم شرح بدم. یه تفکری که ما داریم که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه برای ما به میون آورده است، در جهان بودن در عین قدسی بودن. حداقل شما روی فکر کنید، در جهان بودن در عین قدسی بودن. من جمله میشل فوکو رو میخونم، سریع رد میشم. و به گفته میشل فوکو در رویارویی غیر اروپاییان، اوشون برای اینکه به اسلام متهم نشه نمیگه ایرانیان و حرکت انقلاب اسلامی، به گفته در رویارویی غیر اروپاییان با اروپا به ظهور فلسفه ای باید فکر کرد که از آن آینده است. عجیبه، اگه شما میشل فوکو رو میشناختید، اسلام میگن پست مدرن است. این اینا خوب روش حزب است. 5-6 تا کتاب خیلی خوب داره که منم استفاده کردم از کتابش. اگه برای شما یختشه بگم، در متفکر بودن این آدم هیچ نمیشه شک کرد. خب حالا این صحبت، این آینده چه آینده ای طبق حرف ایشون؟ من متن ادامه میدم. میگه که ظهور فلسفه‌ای که با خودآگاهی نسبت به وضع پریشان خود در ده ها سال سودای غربی شدن میتواند طلوع کنه. اگه من تو آخر نصف شبم راجع به این جمله بحث کنم حرف داریم. معلم وضعمون پریشان است یا خوبه؟ بخواید در خود پریشان است. من اخبارو گوش بدیم ببین، ما در وضع پریشانی قرار داریم. چرا؟ برای اینکه 300 سال است می‌خواستیم غربی بشیم، خواستیم اروپایی بشیم. خب بحثای این متفکرانی بزرگم که امروز شما میشناسین اینه که ما شکستمون این بود که می‌خواستیم اروپایی بشیم، در صورتی که ما خانمون جای دیگه است. خب حالا پس حالا که نمیخوایم اروپایی بشیم بریم مرتجع بشیم، خب اینم که نمیشه. پس ما کجایی؟ اینجاست که گاهی رفقا مایوس هم میشن که نه خب خدایی چیکار کنیم. هر اداره‌ای که دست میذاریم، هر برنامه‌ای که بنده خدا دولت میریزه، بعد که میاد تو برنامه عمل کنیم میبینیم عکس دما جواب داد. مثلا ببینید این 10 تا نکته که دولت اخیر با صحبت کرد، من داشتم اخبارو گوش میدم، خب من میدونم خیلیاش نمیشه. حالا خیلیاش نمیشه یعنی ما مایوس بشیم، یا اینکه ما باید یه جور دیگه فکر کنیم که انقلاب اسلامی خواهی نخواهی ما را وارد اون آینده ای میکنه با اون فکر خاص، که اگر که ما همت کنیم بیش از پیش منتظر بمانیم به سوی اون آینده، به کلی همون که حالا بعد میرسیم اون تحولی که دنبالشید و نباید مایوس بشید ظهور میکنه. حرفای منم مبهم بدونید، خودم هم میدونم حرفا مبهمه با، ولی بذار بریم جلو تا بتوانی. پس چطور شد؟ ظهور فلسفه ای با خودآگاهی. خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی بدونیم وضعمون پریشان است، بی خودی هم نمره 20 به خودمون ندیم، بدونیم هم که با این وضع امکان ادامهش نیست. خب چیکار کنیم؟ ظهور فلسفه‌ای که ما را از این پریشانی در بیاره. میشل فوکو میگه که غیر اروپاییان در مواجهه با اروپا فکر میکنن به چیزی که نه اروپاست نه دیروزشونه. ادامه میدم بحثم. تا بتوانیم در سایه آن نگاه فلسفی به آدم و عالم، تا در سایه آن نگاه فلسفی به آدم و عالم جایگاه خود را با جهان و در جهان بیابیم. حالا پس سوال اینه که یه جوری باید فکر کنیم که معلوم بشه ما جامون تو دنیا کجاست. من به شما بگم هنوز مردم ما این مرحله رو طی نکرده. دیدین ما تو انقلاب، ببخشید، توی جبهه دفاعی مقدس یه چیزی که فکر نمی کردیم ما بهش رسیدیم. ما چی باورش نداره؟ شما جوانه باورشو نمیاد. ما خب شما این تا پشت اهواز که اومده بودن، اگه بلد اونا همه جا بودن، تا این خرم آباد هم که اومده بودن. پس چی تو شد که ما یهو یه چیز دیگه شدیم؟ پذیرفتیم می شود در جهان حاضر شد. نرفتیم که تیره کمون بیاریم جلو اینا واسیم، نگفتیم هم که چون تانک نداریم. میدونیم که لشکر 92 اصلا رفته بود از دست، لشکر تانکی ما رفته بود. خب اینا هم تو چیفتن ما هم که نارا چیفتن ما هم تو تو راه هم تو ول کرده بودن رفته بودن. نمیشد این هشت خدمه که میخواست دو سه تاشون مرخصی داده بود اون مدنی، اون بسا سرلشکر مدنی مرخصی داده بود رفته بود، کاری نداریم. خب این که تانکامون، اینم که هیچی. بعد چرا مون چرا موندی؟ برای اینکه دو تا چیز داشتیم. میدانستیم میتوانیم در این تاریخ مدرن جهان جدید حاضر شویم در عین قدسی بودن. هر کدومون نداشتیم نمیموندیم. اگه میخواستیم در این جهان حاضر باشیم غیر قدسی، زود تسلیم میشدیم. میگفتیم آقا چشمی هم با هم کوتاه میام، آقای بنی صدرم برید یکی را شما خودتون بذارید، کشورم دست شما باشه، ما هم میریم دنبال کارمون. میباختیم خودمون، بنی صدر یخت خودشا باخت، بدتر از اینا میخواستن بکنن. یعنی یا که ایمان نداشتیم یا که روحیه حضور در جهان نداشتیم. ما دو تا چیز داشتیم، میخواستیم با اسلحه، با خدا رحمت کنه آقای حسن باقری، حسن باقری که نعمت فقط با ذکر یه نیایشی داره، یک عجمن که اوقاسی نیایشه، شاید تو اون کتاب گوش سپردن به ندای انقلاب اسلامی نیایش آدم هم نیایش میکنه، وقت این نیایش هم قضیهش این است که خدا رحمت کنه مرحوم سیاد میگه که طرحشه که داد ارتشیا نپذیرفت. هرچی گفت بابا این تر کار ازش میاد، گفت پس حالا بیان نیایش کنیم. یه نیایش خیلی قشنگی میکنه که خدای من ما هرچی ازمون میمد انجام دادن. و من مرحوم سعید میگه اشکی همه رو گرفت، ارتشیام قبول کردن، عملیات هم انجام شد، پیروزم شدیم. ببین ما دو تا چیزی، همه اینا رو بلدی دا، ولی میخوایم بازخوانی کنیم اون چه بلدیم. ادامه میدم. این جمله حضرت آقا خیلی عجیبه، بچه ها باورشون نمیاد که رهبر شدیداً متفکر فلسفی است، ولی یه شکلی اون من با شما حضرت آقا روبرو شدم که این جمله رو باورت نمیاد. وقتی من برای بعضی از حوزوی ها گفتم بابا هم مشخصه، تاریخش مشخصه، پس میشل فوکو میگه یه تفکری میخوام که باهاش، یه تفکری پیش میاد که باهاش میشه در جهان حاضر شد. و حضرت آقا جمله شو اینست، به گمان ما، خیلی این جمله رو دقت کنید، فلسفه اسلامی در اسلوب و محتوای صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت. عجیب جمله است. فرمود یه چیزی هست به نام اندیشه صدرایی، تا اینجاشو بلدی. این که ایشون میفرماد که جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و خواهد یافت. خب بخن فکر کنید، من اومدم اینجا نشستم که با شما چی بگم، به شما بگم بناس یک طوری خودمونا بفهمیم که اگر اون طور که باید خودمونا بفهمیم بفهمیم، یه آینده خاصی داریم. حالا من یه حاشیه میزنم، اگه صحیفه امام رو نگاه کنین، سرچ کنین حسنین هیکل، دکتر حسنین هیکلا، اونا که همسن منن میشناسن، سردبیر روزنامه الاهرام بود، خیلی خرش میرفت زمون ما. ما مثلا زمونمون آنی که یه جمله از حسن، یه زمانی هم وزیر آقای جمال عبدالناصر بود، میخوام بگم ایشون تقاضا میکنه با امام یه مصاحبه بکنه، آن رو امام بلخ میشناختن کی داره میاد، آن مصاحبه رو میدن این تیکش. ایشون میپرسه که مبانی انقلابتون چی بود؟ اونی که داره سوال میکنه خیلی آدم بزرگی. امام میفرمان که در فقه جواهر، در روایت کافی، در فلسفه صدرا. خب حالا شما اومده ممکنه بگوی که حالا تو اومده تو خمینی، تو بسرا شهرستان خمین بگوی که ما بریم فلسفه بخونیم، عجله نکنیم. میخوام بگم که شما فکر کردین که باید یه بشر جدیدی را ما روش فکر کنیم، حالا میرسیم که این بشر جدید باید معنای دیگری از خودش داشته باشه. ببینید دوباره تکرار میکنم، بشر مدر معناش مشخصه، خودش را معنا کرده است که در جهان باشد با هویت تکنیکی، یعنی با هویتی که جهان را برای خودش بسازد، کاری به انحرافاشو نداشته باشید. معنای بشر جدید اینه. بشر دیروزم که نه، اصلا کاری ندارد به در جهان بودن. آیا فکر کردین ما باید بشری باشیم که در جهان باشیم ولی قدسی باشیم؟ من اومدم به شما بگم که این صدراست. یا باز اون نامه‌ای که امام به گورباچوف نوشتن، اینا تکراری است، عذر میخوام. یادتونه نوشتن به گورباچوف چی؟ که در فلسفه صدرا رو دنبال کنید و چند تا باهوش دون رو بفرستین تا مطالب از مباریکتر ابن عربی را در قم یادشون بدن، که متاسفانه بعضی موقع اینا درست متوجه نمیشن. فکر کردن مثلا ابن عربی یعنی مثلا عرفان نظری، ابن عربی امام، اون ابن عربی که امام میگن یعنی یه تفکر ناب تفسیر قرآن. اونا که فصوص الحکما میدونن، علامه طباطبایی میفرمان که ابن عربی در فصوص الحکم مشت مشت معارف را به ما میدهد و در فتوحات مکیه دامن دامن. آخه علامه طباطبایی که آدمی کمی نیست که اینجوری بحث میکنه. حالا چرا من اینا رو دارم با شما میگم؟ متن رو ادامه میدم. آری، ترمیم دوری اجتماع از روش تربیتی قرآن و اهل البیت مطابق روح بشر جدید کار یک شبه نیست. ما باید یه جور دیگه سراغ قرآن روایت بریم که بشر جدید حس کنه مالشش این قرآن. کار یک شبه هم نیست. و با اینکه اکثر مردم در فضای وهم زده رسانه‌های جهان غرب گرفتارند، باید متذکر آینده‌ای شد که عقل‌ها متوجه وجدان تاریخی خود ذیل انقلاب اسلامی باشد. امریکا حاج قاسم سلیمانی با شهادت خود متذکر آن شد. حاج قاسم چی به ما گفت؟ همدون میدونید، میخوام یادآوری کنم. حاج من اسمش گذاشتم وجدان تاریخ. از خودتون بنده میپرسم، این مرد که شهید شد، دیدید یه ملت اشک ریخت؟ یعنی فقط ما مسجدی اشک ریختیم؟ دیدین که نه، دیدین صحنه ها رو دیگه. بعضی از عزیزان که برای دفنشون تشریف برده بودن در کرمان، مورد خیلی دارید، همه دونم از این شواهد دارید، گفت دختره با مادرش اومده بود از کجا، بعد دختره 7 قلم آرایش، مادر محجوبه، دختره گریه میکرد، شکر میکرد که خدای رهبرمون رو نگهد. یه خبری صفقات دنیا، یه چیزی پیش اومده است. ما اسمش گذاشتم وجدان تاریخ. این کلیپ ها را دیدین، مثلا این دختر 6 ساله، دیدین که مثلا دختر شهیده رفته بود به گفت به تو پارک به خانم و آقایون میگفت که من سواد ندارم، میخوام یه نامه برای بابام بنویسین و اینا. بعد که شروع میکرد بگه که اون خانم بنویسه، حالا خانومم تقریبا نیمه حجاب بود دیگه، بعد که میفهمید این دختر شهیده، زار زار گریه میکرد. پس یه خبری است تو دنیا. اومدم به شما بگم که نسبت به یه آینده این فکر کنی که بسیار اینها از ما اند، در به اعتبار شهدا و نه به اعتبار اینکه، به قول مرحوم اقبال یه جمله خیلی خوبی داره، این جمله شو حفظ کنید، میگه که بسیاری مردم قلبشون ایمانی است، عقلشون غربی. بعضیا قلبشون غربی است، عقلشون ایمان. من نظرم بسیاری مردم ما قلبشون دیگه ایمانی شده است. با حضور امام در این تاریخ، با دارم با شما یه موضوع به نظر خودم مهمی را در میون بگذارم، خواهش میکنم روش فکر کنید. اگر اینا بپذیرید، شواهدم که کم ندارین که این تندیس مرحوم حاج قاسم توی یکی این موضوع ها گذاشته بودم، بعد این خانومای نیمه حجاب میمدن سلفی میگرفتن، من زیرش یه چیز نوشتم ای مرد مرد، تو با کدام انسان به سخن نشسته ای که این همه این انسانها با تو احساس یگانگی میکنن؟ با کدوم انسان حاج قاسم صحبت میکنه؟ دیدین که ونزوئلا بنده خدا این یارو آقای حاج قاسم، همین بنده خدا این سخنران یک کلمه گفت که حاج قاسم سلیمانی نمیتونه، همه بلند شدن کف میزدن. این یه خبری نیست تو دنیا. شهید وجدان تاریخی انسانها را با انسانها در میان میگذارد تا تاریخی آرام آرام شروع شود. حالا سوالم از شما اینه، شما تو کدوم تاریخی؟ سه تا تاریخ هست دوباره دیگه: تاریخ ارتجاعی گذشته، تاریخ غربی که متاسفانه روشنفکران غرب زده ما هنوز توشن، تاریخی که با حضرت امام آغاز شد حالا میرسیم و هنوز ما در ابتدای راه هستیم. میخوام من شماره بعدی را بخونم ببین میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. باید از خود بپرسیم آنچه همواره در طول تاریخ مانده، یعنی باقی مونده و پایداره، در خود و با خود چه داشته؟ مثلا کربلا را میزنیم، در این کربلا چیه که اینقدر مونده است؟ باید از خودمون بپرسیم آنچه در طول تاریخ مونده است و پایدار مونده است با خود چه داشته که مایه پایداری و دوامش بوده است؟ آیا جز آن است که آنچه در طول تاریخ مانده است رابطه با فطرت انسانی و الهی بشر داشته؟ به نظرم اینجا شما با من همراهید. و امری بوده که از جان انسانها برآمده. خوب فکر کنید، یعنی آنچه موند در کربلا نون و حلوا قسم می‌کردن، چرا موند؟ آیا مگون بر اساس فطرت؟ فطرت یعنی چی؟ فطرت یعنی قصه جان انسان ها. میخونیم با هم: و امری بوده که از جان انسان ها برآمده و راهنمای نزد دادن به جهان انسان ها بوده و متذکر اساس و بنیان های تاریخی آنهاست برای تفکر. این جمله یقد سخت است طلبمون. فقط آیا مردم یه جوری در جانشون خودشون رو پیدا کرده بودن که زندگی هاشون مطابق جانشون سالها ادامه داشت؟ همین بیت حضرت امام رو شما نگاه کنید. بیت حضرت امام یه روحی است که با این روح انسانها زندگی را نزد داده بودن و زندگی میکردن، یا فقط نماز میخوندن این زندگی را که ساخته بودن ربطی به جانشون نداشت؟ من در اصفهان گاهی، یه خونه عجیب و غریب اصفهان هست که جناب شیخ بهایی طراحیش کرده، بحثش مفصله، من گاهی میبینم داره خراب میشه راستش گریه میکنم. روحی را ما باهاش در ساختن جهانمون داشتیم که خودمان بودیم. دیدین بعد چی شد؟ این ساختمان های بهش میگن فراماسونرها. اصلا فراماسونرها معنیش نیست که بناها، اینا یه معنی بناهای سازنده میده فراماسونرها. اینا بعد از اینکه لندن آتیش گرفت، اینا این ساختمان ها و این بگو چی میگن اسمش، این چند اشکوبه آپارتمان، اینا اصلا مال ما نبوده، مال هیچکی نبوده است. حالا میخوام سوالم رو ذریب رد بشم، این که قبول دارین چیزی میماند تا اینجا با من راحتید، چیزی میماند که با جان انسانها رابطه داشته باشه و این در حالا من سوالم نیست، و این در جهان دینی به صورتی بسی اساسی تر محقق میشود تا نسبتی را که با زمان میتوانیم داشته باشیم باز شناسیم و زمان کنونی خود را بهتر درک کنیم و راه زندگی را بیابیم. زیرا اگر دیروز به خرد تاریخی نیاز نداشتیم، امروز در سده اخیر به آن نیاز پیدا کرده برای فهم زمان جهان انسانی. این شماره را بعدنا بیشتر رو شرح میدم. همینقدر میخواستم بگم که شما به نظرتون تاریخ رو هم باید فکر کنید. دیگه تاریخ یعنی چه؟ یه ده یه جور زندگی میکردن، حالا یه جور دیگه. من میخوام بگم که نه، تاریخ یعنی حضور خدا به مراحل مختلف. آیه رو بلدین دیگه، کل یامن هو فی شر، هر یام خدا، یامو بگیرید روزگار دیگه، خدا هر روزگاری به شأنی است. عجب، یعنی شما در این زمانه با کدوم خدا باید رابطه داشته باشید؟ یکی از این یه جلسه داشتیم، عزیزانی که از مشهد تشریف آورده بودن اصفهان، بعضی از روحانیون گفتن فلانی، یعنی میگه خدا متفاوت است؟ گفتیم دو تا خدا داریم، خدای ذات واجب الوجود که لایتغیر است، ولی جلوات خدا بر اساس اسماء حسنا، خب آره، یه زمانی تو همون روایت همون داریم، یه زمانی خدا به اسم قهرش ظاهر میشه، گاهی به اسم لطفش ظاهر میشه. شما باید کشی، مثلا حضرت صادق علیه السلام به جا میفرماند که نحن اعلم و بالوقت، بعد میگن الان وقت ما نیست، به اون محمد ابن حسن مسنا میگن حالا وقت ما نیست، چرا اصرار داری که شما الان نمیخوای بیاد؟ که میدونی که اون به اصطلاح بنی العباس اومدن و بعد همین سادات حسنی را اکثرشون رو کشتن، برای اینکه جایی که باید می ایستادن نه ایستادن. حالا اینجا میخوام فقط همین یه کلمه را شما فکر کنید که عجب، ما باید حساس بشیم ببینیم روح زمانه چه اقتضایی داره. این اگه عرض کردم تو روایت مفصل است، یه جزوه مختصرم بنده دارم به نام امام صادق و زمان شناسی، رو سایت لب المیزان هست، میتونید مطالعه کنید. اما بیام سر شماره 3 یعنی شماره بعدی، در رابطه با آینده‌ای که با حضور تاریخی انقلاب در پیش است، به مژده حضرت روح الله نظر کنید که چگونه خبر از آینده‌ای می‌دهد که میتوان گفت آغاز عصر و زمان دیگری است و بنده نام آن را معجزه حضور تاریخی حضرت روح الله رضوان الله تعالی نهادم. حالا جمله حضرت میخونم. اول شما پس باید با من همراه بشید که آیا ما نسبت به انقلاب اسلامی یه آغازی میبینیم به سوی آینده یا یک اتفاقی؟ خودتون میتونید، من به شما بگم، شما در شرایط هستید یا جهنمید یا بهشت، تار و فهم ندید. در حادثه بزرگ انتخابهای کوچک هیچ فایده نداره. یه وقت است که قبل از انقلاب بود، یارو گفت که ما قبل از انقلاب نماز بخونیم، بعد از انقلاب هم نماز بخونیم. اگه در حد نماز خوندن است نوش جانه، ولی رو این فکر کنیم اگر یه حادثه بزرگی است که این همه شهید براش داده شده است و شهیده هم محال از خدا اجرشون از بین ببره و شهیده هم میخواستن که مقابل استکبار تاریخی را شروع کنن، چون از خودشون بپرسید، این وصیت نامه هاشون که از بین نرفته است که میبین دیگه. حالا نمونه سادش را ببینید، حاج قاسم سلیمانی چی میخواد جز اینه که میخواد یه تاریخی شروع کنه، به قول خودش جمهوری اسلامی حرم است و اگر این حرم بشکند همه ی حرم ها میشکند. این چی میفهمد از تاریخی که جمهوری اسلامی حرم است؟ خب بین دو تا چیز رفقا بخواید و نخواید، شما دیدین که طرف الان چند تا را سراغ دارین، نمازشون هم میخونن، روزشون هم میگیرن و اینقدر که ترامپا بگو بایدن قبول دارن، حضرت آقا را قبول ندارن. اینا کجاست جاشون؟ چی شد که بشر به این روز افتاد؟ خودتون فکر کنید، من ورود مفصلی ندارم. وقتی که به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرماند که اگر حقی در صحنه است، بی تفاوتی نسبت به این حق به معنای این است که در جبهه باطلی، لازم نیست که بری در جبهه باطل. ببینید، همین که نسبت به حقی بی تفاوت باشید در جبهه باطل، حالا دو جور در جبهه باطل، یه وقت در میینین شمشیره اونا رو هم دست میگیرین، یه وقت نمیگیرین دیگه، خب شما تو زیارت عاشورا مگه نمیخونید؟ اونایی هم که عملا سکوت کردن در بودن تو جبهه، یا یکی اصلا نمیدونه چه خبر شده، اونایی که نمیگیم که این نمیتونه خودش رو در جبهه حق بدونه یا لااقل بی تفاوت باشه. خب حالا حرفم اینه که آیا این انقلاب اسلامی یه آینده ای جلوی ما میگشاید؟ این آینده رو اومدم با شما در میون بذارم. فکر میکنین خصوصیاتش چیه؟ مجبورم سریع رچم چون میخوام بعدی هم بخونم، خسته نشین، خیلی حرفام ابهام داره. ببینم میتونم یه کمی روشن کنم. یه جمله حضرت امام داره، همه دونم بلدی، من تکرار میکنم، مفصلم بحث نمیکنم، ولی خودتون دقت کنید. ایشون میفرمان، یادتون باشه این جمله بعد از قبول قطعنامه نوشته شده. بعد قطعنامه که شد یعنی دیگه جنگ تموم شد دیگه. میفرمان ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی را باید بپیماییم. اولی سوال است این شهیدا چه راهی است که ما برای درک اینا باید فاصله طولانی را بپیماییم؟ خیلی جمله عجیبی است. و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نمایید. خدا میدونه عجیبه، میگه نه، باید زمان بگذره و تاریخ انقلاب ادامه پیدا کنه. و اینجاش عجیبه، شما اگر خواستید ببینید کجا هستید باید بدانید 100 سال دیگر کجا هستید تا بفهمید امروز کجا هستید. جمله مهمه، جمله مشهوره. میفرمان هر کس که بخواهد در امروزش درست زندگی کند باید بداند در آینده چه پیش می آید. چه کسی امروز درست زندگی میکنه؟ کسی که بداند آینده چه خبر از حالا، مطابق حضور آینده امروز درست زندگی میکنه. جمله امامو ببینید، میفرماد که ما باید و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو کرد. چیا؟ این که شهدا یعنی چه؟ من عرض کردم توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی، به قرآن قسم هنوز ما یک قطره از اقیانوس مسئله شهادت کربلا را نفهمیدیم، و اگه میفهمیدیم چه چیزی شد. فقط آنقدر هست که بونک جرسی میآید، طول میکشه. عنوان بحث بنده امسال در این 10 یا 11 جلسه این بود، نگاه پدیدارشناسانه به کربلا. این لغت پدیدارشناسانه لغت خاص است، یعنی نگاه کنید به پدیده، اون چیزایی که پیدا نیست را ببینید. اصطلاحا میگن پدیدارشناس یک کتاب را که میخونه اون چیزایی که مؤلف نگفته را میخونه. خیلی عجیبه با، قبول دارین میشه یا نمیشه؟ همین حالا به نظر شما اینا که من گفتم و شما باید بدانید، یا اونا که نمیتونم بگم ولی هست؟ تا به اینجا نرسیم ما با هم حرف نزدیم. شما اگه همه حرفا که من گفتم و یادگیرید، هیچ کدوم از اونا که من گفتم و نفهمید، تعارفم نداریم. آخه بگو تو چه من این تازه چه من از جز بلند شده اومده از اینجا یه جوری هم حرف میزنه که نه حرفای سر و ته دارد، نمیدونی میخواد چی بگه. همین قضیه کربلا پدیدارشناسانی، یعنی یه چیزایی بود که اینها به ظاهر در حرکات ائمه، حالا منظورم حضرت ابا عبدالله و علی اکبر اینا، بیش از اون که گفتند گفتنی بود و زندگی را در نگفتنها پیدا کنی. یکی از کسایی که تا حدی زحمت کشید است در شرح این جریان، این مرحوم عمان سامانی است. حداقل اینا بخونید، خیلی قشنگ است. میگه زنده وقتی میخواد شروع کنه، من دارم پرت و پلا میگم، میگه کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن. میگه در من انسان آشنایی میکند. میگه چیه داره من گرفته است؟ دارم کربلا رو میگم، خودم هم نمیدونم دست خودم هستم یا دست خودم نیستم، ادعای آشنایی میکنه. حالا اینجا هم حرف همینه که بریم جلو. مسلم، جمله امامو دارم ادامه دم، مسلم خون شهیدان انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. اسلام خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است و خدا میداند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. اقل این جمله تا اینجاش اینه که امام دارن افقی را که در پیش از خبر ازش میدن. یه بار عرض کردم که قاصدک عزیز از پشت کوها خبری آورد است. این قاصدک عزیز تا اینجاش داشتی میخونم باشم. و همین اینجاش بنا حیرت زده کرده است. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیام قیامت مزار کی؟ عاشقان و عارفان و دل سوختگان و دار و شفای آزادگان خواهد. نمیدونم چقدر میرسیم با هم صحبت کنیم. چی پیش میاد آینده که مردم چیزی در خودشان میابند که حس می کنن آنچه که یافته اند را در نسبت با شهدا می توانند حس کنن، حس کنن، بدانند و بذار کنار. دوره بدانند رفقا تمام شد. همه اینا که من میگم شما ده برابرشا بلدید. مادر بزرگ من خدا رحمتشون کنه گفت نه نه آقا یختش روزا قبلش یادش رفته است اما من یادم نرفت. ما خیلی چیزایی که بخوایم همین عرض کردم تو هم جلسات امسال ما گزارش های کربلا رو رسیده است بهمون. اما این که ما بفهمیم چه نسبتی باید با کربلا برقرار کرد شرطش نیست که بیابیم در پیش خودمون چگونه هستیم. ببینید شما با چند دلیل میتونید خدا رو اثبات کنید؟ با صد دلیل بهتر از منم میتونید. این جوونا بهتر از شما خدا را بلدند. اما یه چیزی دیگه اومده از وسط، پیش خودشان میخواهند باشند. حالا که میخوان پیش خودشان باشند، این خودشان چه خودی باید باشد که اگر پیش خودشان باشند راضی باشند که پیش خودشان باشند؟ خوب گوش بدین ببین دارم چی میگم. یه مثال میزنم چاره ای ندارم نمیخوام وقت دونه بگم. ببینید مثلا 300 سال پیش یه خانم قبیله‌ای بود دیگه، تمام دنیا قبیله بود، اصفهانی ما یه 20 قبیله بودن، مثلا این قبیله کاری به این قبیله نداشت. مثلا یه خانم اگه میخواست خودش باشد خودش چی بود؟ اون چه قبیله فکر میکرد؟ نه اینکه مخالفت و موافقت، اصلا بودنش فکر قبیله بود. حالا چون مثال خانم میزنم برای جهت دیگه. خب اما بعد یواش یواش خانواده ها بیشتر اصالت پیدا کرد، یعنی به اصطلاح سلول ها کوچیکتر شد. قبلا به اصطلاح شهرشون محلشون بود. 100 سال پیش چی؟ یه خانم خودش فکر شوهرش بود، هرچی فکر شوهرش بود همون بود، همون خودش بود. اصلا بحثن دوگانگی نبود. بودن یه خانم به عنوان این که من چیم، اون چی که شوهرم میگه خب منم دیگه. خب ولی حالا چی؟ حالا خودش خودش. این که دعوامه نداریم با هم دیگه. الان یه خانم نمیتونه بگه خب هرچی شوهرم بگه منم، در صورتی که 100 سال پیش همین بود. خب حالا یه آقایی که 100 سال پیش داره حالا زندگی میکنه، خب دعواشو میشه، میگن طلاق زیاد شده. طلاق زیاد نشده. آدم ها به اصطلاح ایندیویدوالیست بهش میگن، فردیت بیشتر شکل گرفته است. این جنس تاریخ است. حالا نتیجه چی میخوام بگیرم؟ خب حالا اگه این چنین است، شما پیش خودتون اگر امروز بخون باشین و 300 سال پیش پیش خودتون بودین دو جور بود. 300 سال پیش یه خانم اگه میخواست پیش مرد زن فرق نمی کنه دا، اون وقت مردش هم قبیله بود. همین حالا هم اگه شما تو عراق بعض موقعان که از اون مسیر میرن شما میبینین اصلا اگه بپرسی اسمت چیه میگه من مال قبیله فلانم. اما که اسم دو اسمش خودش نیست، هنوز یه مقدار قبیله حاشیه ها وادی بغداد اینا اینطور نیست. 300 سال پیش اگه میخواستین پیش خودتون باشین کجا بودی؟ پیش قبیله تون بودتون، قبیله تون بود. 100 سال پیش چی؟ پیش دون مجموعه تفکرات اجتماعی دون بود. امروز اگه بخواید پیش خودتون باشین فقط پیش فردیت خودتون. حالا باز مثال میزنم، 300 سال پیش نه 100 سال پیش شما چه موقع مؤمن بودی؟ وقتی که قبول داشتین یه خدا هست، معاد هست، بگو امامت هست، نبوت هست. یعنی شما جوان 100 سال پیش باورهاش خودش بود، یعنی همین که قبول داشت خدا هست خودش بود. امروز اگر خدا را پیش خودش حس نکند، 100 تا دلیلم برش بیارید، خودشون برای من می نویسن دیگه، میگه نمیتونم راضی باشم. دروغ که نمیگه به خودش. شما میگه خب من دلیل میارم خدا هست، میگه آره، اما میگه نمیتونم خودم باشم. اینجاست که مثال میزنم، امام عجیبه میفرماد که خیلی بحثه، شما با حاج قاسم بیشتر خودتون بودید یا با خودتون خودتون بودید؟ این نمونهش. شهید و شهادت ما را به خودمون برمیگردونه. حالا جمله امام بیش قوقاس، این جمله میفرماد که آینده ای در پیش است که در این آینده همین تربت پاک شهیدان است که تا قیام قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار و شفای آزادگان خواهد بود. طلب خودتون، از خودتون بپرسید ما چی میشه آینده که نسبتمون با شهدا برای بودن خودمون که مثل دیروز نیست. دیروز بودنمون قبیلمون بود، امروز فقط بودن جوان خودشه. چه نسبتی با شهدا برقرار میکنه که بودن خودش را حس میکنه؟ این چیز عجیبی است که آینده چه آینده است. بریم جلو. خوشا به حال، هنوز ول نکنید، خوشا به حال آنان که با شهادت رفتن. عرایز بنده دارم راجع به همین کربلا و پدیدارشناسی، دقیقاً میخوام همین بحثو بکنم که شهادت ادامه حضور در جامعه و تاریخ است یا شهادت برای نیست که بریم بهشت دیگه تموم شد. روش فکر کنی و از من بپرسی حضرت ابا عبدالله چون میخواستن بیشتر باشند تحمل کردن شهادت عزیز دلشون علی اکبر، برای اینکه بیشتر شور ایمانی عمیق خودشون را حس کنن و بعد برای اینکه بیشتر از بیشتر باشن و امروز باشند و فردا بیشتر از امروز باشند، شهادت خودشون را به میدون آوردن. این یه چیزی خوبیه، سوش فکر کنید. خوشا به حال شهدا برای اینکه حالا بعد میفهمی فردا بیشتر از امروز شهدا هستن. منم عرایزی دارم در جای خودش شاید بتونم خدمتتون بگم. خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند، خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروردند. هنوز حرف تموم نشده. خداوندا، این چیز عجیب است، آینده را تو این جمله میبینین یعنی؟ خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول آن محروم مگردون. خدایا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه است. آقا یه راهی گشوده شده است، تمام شدن. یعنی چه؟ دوباره حرص میخورم این روشن فکرهای قبض زده بدبختیشون اینجاست، بر همین هم به لجن افتادن. که تو لجن افتادنشون که نمیم چقدر مزدور شدن، تا دیروز اینطور نبودن، الانه اینقدر که نمیدونم چی بگم، مزدور غرب شدن، اصلا خجالت نمیکشن. فقط مسیح علی نژاد که اینطور نشد با پومپئو عکس انداخت، خیلی هاشون افتضاح شدن. چرا؟ این جمله رو یادشون رفته، شما یادتون نره. خدا چی؟ کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز مبارزه است، هنوز حرفم مبهم و این جمله دلم میخواد روش فکر کنی، نیازمند و نیازمند به مشعل شهادت. این مشعل شهادت میگه بنا نبود زمین گذاشته بشه بعد قطعنامه. این یعنی چه؟ حالا بعدنا با هم صحبت میکنیم. این اقلش عرض کنم، بعد از شهادت حاج قاسم یه جمله حضرت آقا دارن، خواهش میکنم بریم تو دنبال کنیم. میفرمان که جنرال های جنگ نرم از امروز به شکل جنگ نرم سراغ ما میاد و اگر ما با نهضت جنگ نرم به سوی اینها نریم شکست میکنیم. جنگ نرم یعنی چی؟ یعنی حالا میرسیم از من بپرسید جنگ نرم یعنی امید به آینده انقلاب در هویت قدسی. تو پرانتز همطور میگم و زود رد میشن، جنگ نرم یعنی حضور حضرت زینب سلام الله علیها بعد از آن که تشریف آوردن در مدینه. در کجا؟ حضرت زینب تا اینجا را همه دون بلدی نمیدونیم کجاست، فقط میدونیم یک مزار شریفی در مصر دارن، یه مزار شریف هم در چی؟ سوریه. دو تا دیگه هم دارن، اوناش مهم نیست. این دو تا که تو کجا؟ ای زن بزرگ، پس تو کجا؟ چرا این همه محب اهل البیت شما در شمال آفریقا داری؟ خب میدونی که شمال آفریقا یعنی پایتخت روم شرقی بوده، از فاتح مصر عمرو عاص است، عمرو عاص و معاویه که فرق نمی‌کنه. چی تو شد حضرت زینب با روح شهادت کربلا؟ ببین چه قوقا کرد. حالا بحث نمیخوام بکنم، بعدا بحث میخوام بکنم در... اما میخوام حالا روش فکر کنید. این که مسئل شهادت اگه فرو گذار نشید، روح شهادت ادامش ادامه یک نوع حضور تاریخی است. بگذاریم، من میخونم: و این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. حداقل از خود بپرسیم آن زمانه چه زمانه ای خواهد بود که مردمان به بصیرتی نائل می شوند که تربت پاک شهیدان مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار و شفای آزادگان خواهد بود و آیندگان به راه شهیدان اقتدا خواهند بود. آری خواهند کرد، آری البته و صد البته، همانطور که فرمودن برای درک کامل شهیدان، درک کامل ارزش راه شهیدان فاصله طولانی در پیش داریم. جوانا بین دو راه مونده، یا کافر جهنمی یا حضور در تاریخی که تاریخ گشوده شده توسط شهدان است. والله العلی العظیم، اینقدر زندگی زیباست وقتی بفهمی در شعله‌وری حضور شهیدان میتونیم زندگی را حس کنیم. حس کنیم. من عرض کردم یه جا من میدونم که من معلم دارون بودم یه مدتی، اخیرا رفته بودم دارون دانش آموز، دیدم یه ده پیره مرد ریش سفید ها اومدم، میگم ما دانش آموز شما بودیم، همه پیره مرد. گفتم رو بب تو گفتم من خودم را خوشبخت‌ترین مردم عالم میدونم، یعنی نگران این فقر مردم نیستم. چرا هستم؟ به خدا قسم هستم. اما این که میفهمم که اون چه پیش آمده است و میتونم درش قرار بگیرم یه جهان عجیبی است. همانم گفتم، گفتم البته اگه بمیرم برای کفن و دفنم عیالم پول کافی نداره، اما قرض میکنه بعد از حقوقم میده دیگه. اگه میگم حالا خوشبخت داری نه، چی خبر شده است که دارم به شما خبر میدم یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست. وقت دو نگیرم، نمیتونم نوح را نخونم، اگرم میخوام خسته دون نکنم ببخشید، میخونم و قول میدم دیگه برم. باید به حضور در آیندهی که در پیش هست فکرم. من که نمیدم به شما مژده بدم، که اومدم بگم خودتون فکر کنید، خبرم نیورده اما فکر کنید. همه چیز حکایت از آن می کند که امیدواری به آینده اصیل ترین بصیرت است. دیرو عرض کردم رهبر انقلاب با دانشجوها که صحبت میکردن در ماه رمضان فرمودن که پرهیز از انفعال و ناامیدی داشته باشی. بعد فرمودن کانون امید باشی. این حرف صادق ترین حرف است یا میخوان ما رو خوش کنن؟ من نظرم از این صادق ترین حرف این تاریخ است. جمله من میخونم: همه چیز حکایت از آن میکند که امیدواری به آینده اصیل ترین بصیرت است و ما را بران میدارد که خوب دقت کنید سخت نسبت به آینده امیدوار باشیم و این امیدواری اسلحه امروز ماست. والله قضیه همین است. خودتون بدون من پیرمرد یا حرفامو میشنود یا میگوی این پیرمرد برای خودش حرف میزنه. امروز اسلحه‌ای که از صد تا تانکا بگو اینا که بلدی، امروز خود امید است. از بس که درست است، از بس که حقیقت است امروز. و این و چی؟ و این امیدواری اسلحه امروز ماست در مقابل حیله های دشمنان که سعی دارن ناامیدی خود را نسبت به آینده به ما القا کنند. قرآن بیارید، من اینو قسم میخورم، من در جریانم. بالاخره میدونید که من یه مدتی مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، من میشناسم اینا را. این جمله رو دقت کنید: والله زیر این آسمان تنها ملتی که نسبت به آینده چشمنداز دارن و میفهمن خبری در کار است فقط جمهوری اسلامی است. من که از خودم در بقیه ملت ها برای این که ناامیدیشون را حس نکنن، این جمله مال آقای دکتر رضا داوریه در مقالهشون که اسفند نوشتن. اسفند ما یکی از روزای اسفند ما حسن هست، اسمش آینده در جهان. ایشون هم مقاله نوشته است اونجا. ایشون میفرماد جهان مدرن چون هیچ چشم‌اندازی ندارد، با تکنیک بعد از تکنیک میخواهد ظلمات آینده را در مقابل خود پنهان کند. خب جمله رو دقت کنید. حالا من جمله و این امیدواری اسلحه امروز ماست در مقابل حیله های دشمنان که سعی دارن، گوش کن، ناامیدی خود را نسبت به آیندهشان به ما القا کنند تا از فشاری که آنها را در بر گرفته بکاهند. این امیدواری که اسلحه امروز ماست در مقابل حیله های دشمنان ما در دل نظر به شهدا و راهی که آنها در مقابل ما یافتند به ظهور می آید و از این جهت آری باز باید گفت سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. ولی جنگی که اسلحه آن امید نسبت به آینده است، آینده توحیدی. ولی جنگی که اسلحه آن امید نسبت به آینده توحیدی از طریق این اسلحه است. اینا دیگه طلبتون، خودتون میدونید. نمیدونم شما با شهدا چقدر رفیقین. خوشا به حال هممون که شهدای سعجیبی هم، ولشون نکنید. اینا دارن میگن که سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز، اما جاشا پیدا کن بگذارید. یعنی اسلحه اسلحه امید است تا حیله دشمنان که در حال چیه، اینه دو دقت کنید، وجدان شوئیز خونسا شوند. شما شهده اومدن بدون چی دادن؟ وجدان تاریخی. این لعنتی ها میخوان چه کار کنن؟ وجدان توحیدی شما رو بشوین. خودتون میدونید دیگه، من اومده بودم اینا رو بگم. و موجب رشد فهم مردم در مقابل تروریست رسانه‌ای خواهد شد، از آن جهت که مردمان می‌یابند در این راه هر سخن یأس‌آلودی سخن دشمن و سخن شیطان است. در راهی قدم گذاشته این که اگر از یک جهت موانعی در پیش داریم که داریم. بالاخره من اجرایی بودم، ببینید ما که اجرایی بودیم بیشتر می‌فهمیم چقدر مشکلات هست. بیشتر من گفتم من خیلی ضربه خوردم، این دوبار مدیر کلی من خیلی تو مطالعاتم به من ضربه زد. اما یه چیزی خوب یادم داد، این که تو بحران‌ها و مشکلات، آخه یه زمانش من زمان وقتی که شهر رو بمباران می‌کردن مسئولیت آموزش پرورش داشتم، هر روز یه بمب می‌مدن شیشه رو می‌شکستن، مدرسه‌ها تعطیل می‌شد، یه زمانی هم وقتی که مشکلات خانواده شهدا قوقا بود، من این خوبیش این بود که متوجه شدم اگه هزار بحران هست ظرفیتی داریم برای اینکه از این بحران ها عبور کنیم. اگه دقت کردی قیتون جلس که خدمت رفقا در کانال 4 بودن یه جمله عرض کردم، ببینید شما تو اون سه تا خلیفه هیچ مشکلاتی ندارید، اما سه تا جنگ در زمان امیرالمومنین هر کدومش کشنده. چرا؟ خب چرا روش فکر کردین از من بپرسی؟ برای اینکه معلوم بشه شیعه و امیرالمومنین و فرهنگ شیعه قدر ظرفیت عبور از مشکلاتی مثل جنگ صفین، جنگ جمل و جنگ نهروان داره. این خیلی عجیب است، من برام خیلی سوال بود که چرا. ببینید الان همه مشکلات تو جمهوری اسلامی است، خب دنیا هم انقلاب کردن، چرا ما اینقدر داریم فشار بیم؟ روز اولی که انقلاب شده 1000 تا مشکل، بلکه شما ظرفیت عبور اینا رو دارید و اون وقت یه چیزی دیگه میشین. خیلی ببخشید یه جمله رو ادامه میدم. از آن جهت دیگر صبرمان را به میان آورده ایم تا به مرحله‌ای که مرحله درخشش آرمان‌های توحیدی است برسیم. این غزلم خودتون میخونید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.